وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پس از بررسی رویداد در بهسود میدان وردک، وظیفه قماندان امنیه این ولایت به حالت تعلیق درآورده شد. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را به خاطر نقش او در آشوب بر کانگرس امریکا فردا آغاز می شود. سلام، اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:01. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعته هستیم. اما نخست خبرها را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
مقام ها از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ننگرهار خبر دادند. مردان مسلح یک ورزشکار رشته های رزمی را در ولایت تخار کشتند و تلاش گروه های نجات در هند برای یافتن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. سلام، خوش آمدید. مقام های افغان میگویند نیروهای پلیس سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ننگرهار، این شخص دو روز پیش بازداشت شده. به گفته مقام ها، کامران در عملیات قطعه خاص پلیس در نواحی ولسوالی سرخرود به چنگ نیروها افتاده. در خبرنامه آمده کامران حدود 2 ماه پیش از عربستان سعودی به ننگرهار آمده بود. این در حال است که مقام‌های آمریکایی گفتند طالبان هنوز با القاعده نبریدند. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده از شرط‌های اساسی موافقتنامه آمریکا و طالبان است. پلیس تخار از کشته شدن اسلام الدین مبارز ورزشکار رشته های رزمی در این ولایت خبر داده. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
اسلام الدین یک تن از ورزشکاران و جوان ولسوالی رستاق که باشنده قریه دشت آبی بود، چاشت امروز زمانی که میخواست از خانه خود به طرف شهر رستاق برود، از سوی مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
تاکنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. ذبیح الله غیور فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اروزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای غیور دیشب در شفاخانه قندهار درگذشت. به گفته ای آقای غیور در 17 ماه دلو در منطقه چنارک در مربوطات شهر ترینکو در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده در 29 ماه فوریه سال گذشته حمله های خود بر نظامیان افغان را ادامه دادند. این هم از مهمترین های جهان. تلاش گروه های نجات در هند برای پیدا کردن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از آن ناپدید شدند که فرو ریختن بخش از یخچال های طبیعی در کوههای هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت اتاراخان شد. از جان باختن دست کم 18 تن تا کنون خبر رسیده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهامات وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. محاکمه او امروز در بیت المقدس اثر گرفته شده حدود 6 هفته پیش از انتخاباتی که او امیدوار است به تمدید حکومت 12 ساله‌اش کمک کند. نتانیاهو به گرفتن تحفه های گرانبها از دوستان ثروتمندش متهم است. تلاش برای وضع مقررات به نفع قول های رسانه‌ای در بدل پوشش خبری دلخواه نتانیاهو اتهام دیگر بر اوست. نتانیاهو 71 ساله گفته محاکمه‌اش انگیزه سیاسی دارد. مجلس سنای ایالات متحده دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور به عنوان قاضی قضاوت می کنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در 6 ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده. پس از این سخنرانی شماری از طرفداران او به ساختمان کانگرس هجوم بردند. و نرخ یک بیرل نفت در جریان بیش از یک سال برای نخستین بار از مرز 60 دلار آمریکایی گذشت. نرخ یک بیرل نفت خام در لندن امروز 1.26% افزایش یافت و به 60.19 دلار رسید. از ماه جنوری سال گذشته این بلندترین نرخ نفت است. بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا به صنعت پترولیم زیاد زیان رسانده. سال گذشته بیشتر از میزان تقاضا 1 میلیارد بیرل نفت تولید شد که به کاهش نرخ نفت انجامید. اما از زمان توافق ماه اپریل سال گذشته سازمان صادرکننده نفت یا اوپک روی کاهش تولید نفت، نرخ آن دوباره بلند رفته است. تشکر از همراهی شما در ادامه این برنامه. با همکارم مقیم نایب باشید.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. وزارت امور داخلی افغانستان پس از بررسی رویداد بهسود در میدان وردگ، وظیفه قماندان امنیه این ولایت را با حالت تعلیق در آورد. تیم حقیقت‌یاب دولتی می گوید
ما فقط این رویداد بررسی کردیم که در این رویداد مردم غیر مسلح سلا نداشتن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از طریق تلفن از نیروهای آمریکایی در افغانستان بازجویی کرد. او در توییت گفت
از خدمت‌های نیروهای خود در کابل سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
مجلس سنای آمریکا بحث روی استیضای دونالد ترامپ. رئیس جمهور پیشین آمریکا را به خاطر نقش او در آشوب بر کانگرس فردا آغاز می‌کند. ولیسی جرگه می‌گوید طرح بودجه سال است 1400 برای بار سوم از سوی حکومت اصلاح نشده. بیش از 300 کودک به نوع دوم ویروس فلج اطفال در افغانستان مبتلا شدند. وزارت صحت عامه درباره منبع شیوع آن میگوید
تردد بی‌رویه و بسیار زیاده. افغان‌ها در دو حاشیه مرز با کشور پاکستان مشکل دیگه است.
و در نیمه دوم دو برنامه پخش می شود، برنامه کودکان و ورزش. ساعت 5:08 اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که وظیفه فرمانده پلیس میدان وردگ را به حالت تعلیق درآورده است. وزارت امور داخلی در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده گفته که پیش از شنیدن گزارش تیم تحقیقی در مورد حادثه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردگ، وظیفه فرمانده این ولایت به حالت تعلیق درآورده شده و به لوی سارندولی مرجع داده شده است. تعدادی از اعضای هیئت که به منظور تحقیق به این ولایت رفته بودند گفتند که هیچ مدرکی در منطقه مبنی بر موجودیت سلاح نزد معترضان در جریان مظاهرات وجود نداشته. پیش از این هیئت اعزامی حکومت بر ریاست عبادالله عباد معاون دفتر شورای امنیت ملی برای بررسی رویداد 3 اول و 3 دوم بهسود در منطقه حضور داشتند. جمعه گذشته وزارت داخله با پخش اعلامیه از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن چند نفر در مرکز حصه اول بهسود خبر داده بود و گفته که آنها شامل غیر نظامیان، افراد مسلح غیر مسئول و پلیس بودند. اما بعدا شورای امنیت ملی در اعلامیه نوشت که همه قربانیان را غیر نظامیان بودند. این رویداد با دنبال تجمع مردم در مرکز ولسوالی رویداد، اما در باره عامل شلیک به مردم گزارش های ضد نقیض منتشر شد. منابع دولتی نیروهای وابسته به عبدالغنی علیپور را مسئول آن میدانند، اما آقای علیپور و شاهدان عینی گفتند که نیروهای پلیس عامل شلیک به سوی مردم بودند. در این حال ما یکی از اعضای هیئت به نام احمد علی راشد را که عضو هیئت اعزامی حکومت بوده در خط تلفن داریم و از او جزئیات را میپرسیم. آقای راشد؟
بله، میشنم صدای شما را. نایب صاحب سلام.
سلام، ما میخواستم که جزئیات نتایج هیئت میخواستیم بدانیم که در نتیجه از او قماندان امنیه ولایت میدان وردک برکنار شد و وظیفهش به حالت تعلیق درآورده شد.
خیلی تشکر و عرض سلام به شما و تمام شنونده های شما. یافته های هیئت حقیقتیاب از ساحه با جزئیات بررسی شد و مورد تأیید هیئت قرار گرفت. یعنی گزارش هیئت در اختیار وزارت امور داخله قرار گرفت. وزارت امور داخله بر اساس اونمو گزارش امروز بیگناهی مردم تظاهر کننده را اعلان کردند و از خانواده شهدا و زخمی ها معذرت خواستند و وظیفه قماندان امنیه ولایت میدان وردک به تعلیق گذاشت و خودشان به سارنوالی و مرجع عدلی و قضایی معرفی کردند.
ایجا خوب نظریات مختلف وجود داره. گفته شده بود که قماندان علیپور دهی مسئول است. دهی مورد نتایج هیئت چی بوده؟
در نفس قضیه تظاهرات افراد علیپور هیچ نقش نداشته. مردم کاملا غیر مسلح به خاطر دادخواهی و تظاهرات مدنی در صحنه آمده بودن که این واقعه صورت گرفته.
خب تشکر از شما آقای راشد. دولت علیپور را که متهم به دست داشتن در ناامنی بوده، داشتن افراد مسلح غیر مسئول، حمله بر نیروهای امنیتی و اخاذی متهم کرده است. اما طرفداران او میگویند که در برابر طالبان و داعش مجبور به دفاع از منطقه شدند. عبدالغنی علیپور معروف به فرمانده شمشیر دو سال پیش در کابل بازداشت شد، اما با پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با دادن تعهدات به دولت آزاد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که حکومت جدید امریکا رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان را ارزیابی میکند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نیروهای آن کشور در کابل صحبت کرده است. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای کشورش در صفحه تویتر خود از این نیروها ستایش و سپاسگزاری کرده است. این در حالی است که اخیراً لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه گفته که امریکا همه نیروهایش را تا ماه می بیرون نمیکند، چرا که به گفته او طالبان به داد خود پایبند نبودند. اما طالبان میگویند یگانه راه حل جنگ در افغانستان عملی کردن توافقنامه دوحه است. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با آشیه بردن افغانستان در زمان گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان را اشتباه خوانده است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
اگرچه حکومت جدید امریکا به رهبری جو بایدن در حال ارزیابی موافقتنامه صلح با طالبان و رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان است، آقای بایدن با نیروهای امریکایی در افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای آن کشور در صفحه تویترش نوشته:
از خدمت‌های نیروهای خود در کابل و کشتی جنگی USS نیمتز سپاسگزاری می‌کنم. ما از فداکاری‌های آنان سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
پس از توییت آقای بایدن، جنرال لوییت آستن وزیر دفاع آمریکا از صحبت تلفنی بایدن با نیروهای آن کشور استقبال کرد. این در حالی است که اخیراً لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا از ماندن نیروهای آن کشور خبر داده است.
من فکر میکنم که ما نمیتوانیم که در ماه می از افغانستان بیرون شویم. ما زمانی میرویم که وضعیت خوب شود. طالبان فریب میدهند. آنان شرط ها را مراعات نمی کنند. باز به همین اساس آن کاری را که بلینکن و رئیس جمهور بایدن میکند من با آن موافق هستم.
پیش از این هم گروه بررسی از وضعیت افغانستان مجلس صنایع آمریکا در گزارش خود خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان وابسته به وضعیت دانستند. اما طالبان میگویند ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان زمینه را برای ادامه جنگ فراهم میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که اگر توافقنامه دوحه عملی نشود راه دوم جنگ است. با این همه گراهم خروج و ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان را تصمیم آن کشور دانسته و افزود که اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مسئولیت محافظت از مردم و خاک خود را دارند. با این حال انتقادهایی درباره توافقنامه آمریکا با طالبان مطرح شده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با پی بی سی نیوز کنار گذاشتن افغانستان هنگام گفتگوهای صلح طالبان و آمریکا از سوی اداره ترامپ را اشتباه خوانده است.
زمانی که ایالات متحده ما را به آسیه برد و گفتگوهای مستقیم را با طالبان آغاز کرد، این برای من حیرت انگیز بود. اما آنچه که در جریان بود برای طالبان یک رویا بود. من حتی در آن مورد فکر هم نمی کردم. از دید من این یک اشتباه بود.
آقای صالح در این گفتگو همچنان از سیاست حکومت گذشته آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاست بی‌پروایی با متحدانش نیز انتقاد کرد. معاون نخست ریاست جمهوری از حکومت جدید آمریکا می‌خواهد که منافع خود را با جهان و متحدانش تعریف کند، چرا که اگر آمریکا به این روابط پابند نماند به معنی زلزله سیاسی در جهان خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:17. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع نوع دوم ویروس فلج کودکان خبر داده است. به گفته مقام های این وزارت تا کنون 303 مورد از ابتلا به این ویروس در کشور شناسایی شده است. این مقام ها رفت آمد بیروحیه در دو طرف مرز با پاکستان را دلیل اصلی شیوع ویروس در افغانستان خواندند. پیش از این وزارت صحت عامه از ثبت 56 مورد ابتلا به فلج کودکان در سال 2020 میلادی خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در افغانستان کودکان هنوز هم در معرض ابتلا به ویروس فلج کودکان یا پولیو هستند. بدنبال اعلام خبر ثبت 56 مورد ابتلا به این بیماری غیر قابل درمان در سال 2020 در این کشور، وزارت صحت عامه از شناسایی 303 مورد ابتلا به گونه دوم ویروس فلج کودکان خبر داده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت امروز دوشنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که رفت آمد بی‌رویه در مرز مشترک با پاکستان دلیل اصلی شیوع این ویروس است.
انتشار و شدید ویروس نو دوم پولیو یک چالش دیگر بر ما خلق کرده. تردد بی‌رویه و بسیار زیاده افغان‌ها در دو حاشیه مرز با کشور پاکستان مشکل دیگه است و پوشش پایین خدمات روتین واکسین که در ولایت متذکر ایران میشه.
این در حالی است که در 3 سال اخیر طالبان در مناطق دوردست اجازه واکسیناسیون خانه به خانه را نمی‌دهند. این گروه گفته که تحت پوشش این برنامه استفاده استخباراتی می شود، اما تاکید کرده که این برنامه به صورت مسجد به مسجد اجرا شود. 2.5 میلیون کودک در هلمند، اروزگان و شمال کندهار از واکسین پولیو محروم ماندند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که ویروس فلج کودکان در آن هنوز ریشه‌کن نشده است. پزشکان متخصص انتشار این ویروس را زنگ خطری برای کودکان کشور می دانند. فرید عمری متخصص بیماری های ساری میگوید برای جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس تطبیق کمپاین سراسری واکسین پولیو باید در افغانستان و پاکستان به گونه همزمان آغاز شود.
این اعلان یک زنگ خطر و هلاک کننده برای اطفال افغانستان میباشد، چرا که در حدود 2.5 میلیون اطفال در کشور ما در مناطق ناامن زندگی میکنند. بنان بی اساس وزارت محترم صحت عامه و سازمان صحی جهان مسئولیت دارند که برای جلوگیری از این مریضی خطرناک پولیو راه‌های قناعت بخش را مورد نظر بگیرند. زمانی که ما آگاهی عامه می‌دهیم و برای مردم صحبت می‌کنیم، نه تنها درباره واکسن پولیو باید باشد، بلکه درباره خود مریضی پولیو، درباره خطرات از او، درباره خود مریضی هم مردم باید آگاهی کامل داشته باشند.
در کنار مشکلات ناامنی، همگیری کرونا یکی دیگر از دلایل محروم ماندن کودکان از تطبیق واکسن پولیو در یک سال است. با آن هم وزارت صحت عامه میگوید تقویت ایمنی جمعی در برابر این ویروس در کنار تطبیق کمپاین واکسین پولیو در اولویت کار این وزارت و نهادهای همکار بین‌المللی است.
گفته می شود که 3 نوع وحشی از ویروس فلج کودکان وجود دارد. کودکان برای جلوگیری از این بیماری باید در برابر 3 نوع ویروس فلج کودکان محافظت شوند. متخصصان صحی بهترین راه محافظت کودکان از این ویروس را واکسین کردن اطفال بر ضد این ویروس است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ولی هم گزارش از تنش‌ها میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. ولیسی جرگه افغانستان میگوید مشکلات بودجه ملی در طرح سوم هم حل نشده و خواستهای مجلس در این طرح در نظر گرفته نشده است. نمایندگان از این طرح که برای سومین بار به مجلس فرستاده شده در نشست عمومی روز امروز انتقاد کردند. کمیسیون مالی ولیسی جرگه میگوید که سومین طرح بودجه ملی را روز شنبه دریافت کرده و پس از ارزیابی فنی آن را برای ادی خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تنش‌های دو هفته‌ای میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. طرح قانون بودجه نخست در 13 جدی در مجلس رد شد و اکنون با گذشت بیش از یک ماه جنجال‌ها بر سر آن پایان نیافته است. حکومت اول این هفته سومین طرح سند بودجه ملی را به مجلس فرستاد. اکنون اعضای مجلس میگویند که تغییرات حکومت در این طرح آورده که شامل نظر مجلس نمی‌شود. عارف رحمانی یکی از اعضای این مجلس:
همین حالا کارت ما و بودجه که ارائه شده سرخ است و اگر تغییر در این بودجه نیاید مثل 10 سال 9 سال گذشته که به تمام بودجه های افغانستان من کارت سرخ دادم، بازم کارتم سرخ خواهد بود.
از سوی دیگر خلیل احمد شهیدزاده دیگر عضو مجلس گفت که بودجه نباید بدون عدالت تصویب شود.
دلیل اصلی که بودجه رد میشد و معاش بهانه کردن بحث قراردادهای شخصی ملت بداند و ناگفته نماند، ملتی را بدانند که روز گذشته مهمانی جور شدن از طرف هیئت اداری در رأس رئیس با $2,500 با کارت سرخ و سبز پیسه میدن، ملت بدانند که ارزش رای، ارزش تصمیم گیری $2,500 شدن.
دلایل اصلی رد لایحه بودجه 1400 یکسان نبودن حقوق کارمندان دولت، کاهش بودجه کدهای 91، 92 و 22، کاهش بودجه نهادهایی که مجلس نمایندگان آن را تایید نکرده و رد بودجه دسترخوان ملی گفته شده است. با این حال وزارت مالیه میگوید که تمام سفارش های مجلس را در طرح سوم بودجه گنجانده است. در اعلامیه این وزارت آمده که 1.7 میلیارد افغانی برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص داده شده که بر بنیاد اصولنامه و مقررات کمیسیون اصلاح بودجه اجرا خواهد شد. بر بنیاد این اعلامیه طرح افزایش حقوق کارمندان دولت تا میانه سال مالی روان تکمیل و به کابینه ارائه خواهد شد. در این اعلامیه همچنین آمده که بودجه برنامه دسترخوان ملی در طرح سوم رد شده و 1.5 میلیارد افغانی از کد 22 کسر شده است. با این حال مشخص نیست که مجلس طرح سوم بودجه را چه زمانی برای خواهد گذاشت. اما میرافغان صافی رئیس کمیته مالی مجلس گفت که طرح بودجه پس از بررسی فنی به مجلس ارائه خواهد شد. نظیر احمد حنفی یک عضو دیگر مجلس میگوید:
رئیس جمهور تمام پروژه هایی که در متن بودجه 99 تصویب شده امت اسلامی زمین برای مکتب، برای مسجد، برای جاده دادن، خانه های مردم به واسطه اکتشافات منهدم شده، کل پروژه ها را کشیده، سلطت نیست، قانون بودجه تو حق توشی داری.
بودجه سال مالی 1400 شامل 452 میلیارد افغانی بود که پس از رد طرح نخست آن در طرح دوم به 172 میلیارد افغانی رسید. حالا پس از تایید و رد طرح سوم بودجه به 473 میلیارد میرسد که 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه است. مجلس این طرح را برای دومین بار در 27 جدی رد کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور با عنوان قاضی قضاوت میکنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فردا 9 فوریه 100 سناتور آمریکایی به عنوان قاضی خواهند ایستاد تا روشن کنند که آیا دونالد ترامپ در حمله به طرفداران خود در کنگرس مجرم است یا خیر. طرفداران بر آشفته شده دونالد ترامپ ماه پیش هنگام به ساختمان کنگرس یورش بردند که کالج‌های انتخاباتی درباره پیروزی جانشین او جو بایدن نشست داشتند. بر بنیاد نظرسنجی ABC نیوز که روز یکشنبه منتشر شد، بیشتر آمریکایی‌ها طرفدار محکومیت ترامپ از سوی سنای این کشور هستند. 54% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که آنها از محکومیت ترامپ و رد انتصاب وی در یک سمت عامه در آینده حمایت می کنند. در سنای امریکا که بیشتر جمهوری خواهان حاکمند، سناتورهای دموکرات برای تصمیم گیری در مورد محکوم کردن ترامپ نیاز به حمایت 17 سناتور جمهوری خواه دارند. به دست آوردن حمایت سناتورهای جمهوری خواه با این رقم بالا بدور از باور به نظر می رسد و بنابراین ممکن است ترامپ را تبرئه کنند. سناتوران دموکرات در تلاشند تا نشان دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی در جمع طرفداران خود و همچنین هفته‌ها سخنان ادعای دزدیدن آرا طرفداران خود را به حمله به کنگره تحریک کرده است. بسیاری از سناتوران جمهوری خواه آمریکایی حمله ترامپ به کنگرس را محکوم کردند. اما شمار انگشت شمار از این سناتورها برای محکوم کردن ترامپ اعلام آمادگی کردند، زیرا ترامپ همچنان یکی از چهره‌های محبوب حزب خود است. در جریان رایگیری ماه گذشته 45 تن از 50 سناتور جمهوری خواه در سنا از رد استیضاح ترامپ حمایت کردند. این پس از آن که مجلس نمایندگان این کشور برای بار دوم و با اکثریت آرا دونالد ترامپ را استیضاح کرد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند استیضاح رئیس جمهور که برکنار شده است خلاف قانون است. وکیلان مدافع ترامپ نیز با محکومیت وی مخالفت کردند و اظهارات و ادعاهای ترامپ در انتخابات را آزادی بیان می خوانند. لینزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی و یکی از نزدیکان ترامپ به CBS گفته که می خواهد استیضاح ترامپ را به پایان برساند، زیرا به گفته او این خلاف قانون اساسی است. گراهام حمله 6 جون به کنگرس را روز بعد خواند و گفت تاریخ ترامپ را نیز مقصر این رخداد می داند. سناتور دیگر به نام بیل کاسیدی گفته است دموکرات ها با ضعف قابل اعتماد با استیضاح ترامپ رفتار کردند و به گفته او اگر این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی می افتاد شما آن را یک محاکمه نمایشی می نامیدید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و مدیران استیضاح ترامپ از کار در این زمینه دفاع کردند و گفتند که آنها اجازه نمی دهند رئیس جمهور در پایان دوره ریاست جمهوری خود جنایات برجسته انجام دهد و زادونه از آن بگذرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، از ولایت خود زنگ زدیم. کمک هایی که همبستگی ملی است، دسرخان است، دیگه نمیاد که پیسه دار است، سرمایه دار است، طلا فروش است، گروزی توزیع میشه، لمبه تذکیره نمبر تلفنی از اونها گرفتم میشه و غریب و بیچاره در روزی توزیع کی میشه اما پیسه دار رو هر کدومش بچه خودم نوشته کرده که فلانی بیا که میبینی از خانه بچه‌رم هست، پدرم هست، برادرم هست، همگی دکان ها رو بند میکنه اومده گرفته سر رفته سر. وقتی آخر که میشه مالم اونجا اضافه میشه، غریب و بیچاره آوی دیدش داد، اشکش میریزه، لب دانش خشک بیچاره میخزه طرف خانهش میره. دیگه یک بررسی بکنین کمک میشه چیزی میشه حیات باشه صحیح به یک بیچاره و غریب. یکی از یک ولایت اومده دیگه از دیگه ولایت اومده. این همه که حالت هست مردم مریض هست بیچاره هست بیکار هست.
کمک هایی که میایه طرف یک کسی که هست میایه به غریب و غربه میایه به غریب و غربه نمیرسه. مردم های زورمند میگیره و مردم های سیر میگیره به غریب و غربه که میرسه. این قلعه قلعه و رسوالی خود.